کنیم. بشنوید. به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. زیبایی حقیقی به ناگاه هجوم می آورد، غلبه می کند، می رو باید و سرآخر همه چیز را به نابودی می کشاند. بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی داستانی دیگر شما رو همراه خواهم کرد. در این برنامه با شما به ژاپن سفر خواهم کرد و از فیلمساز، بازیگر و نویسنده نابغه یوکیو میشیما خواهم گفت. نویسنده‌ای که 3 بار نامزد جایزه ادبی نوبل شد ولی ظاهراً فعالیت‌های سیاسیش باعث شد این جایزه به اون تعلق نگیره. اون که به آداب و سنن قدیم ژاپن عشق می‌ورزید، سرخورده و ناامید از نابودی ارزش‌های معنوی جامعه ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، خودش رو مرثیه خان پیوندهای فروپاشیده خانوادگی و آداب و رسوم و سلوک زیبای فراموش شده ژاپن میدونست و نهایتاً در اقدامی جنجال برانگیز دست به انتحار به روش سپوکو یا همون هاراگیری زد که بازتاب جهانی داشت. اون در طول عمر کوتاه 45 سالش از خودش بیشتر از 260 اثر از جمله رمان، نمایشنامه، داستان کوتاه و مقالات به جا گذاشت. اون برای تئاتر کابوکی، درام موزیکال و نمایش سنتی نو هم مینوشت. از روی آثار میشیما تا به امروز 4 فیلم ساخته شده. در یوکوکو، کلمه ژاپنی به معنای میهن پرستی، فیلمی که بر اساس کتاب خودش ساخته شد، خودش در اون بازی میکرد و نقش تهیه کننده و طراح صحنه را به عهده داشت. بیشک میشیما یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان دوران پس از جنگ در ژاپن. همراهان گرامی، تا پایان برنامه فرصت دارید با سامانه پیامکی 301075 با ما همراه باشید. پیام های شما باعث دلگرمی هست.
یوکیو میشیما با نام اصلی هیراوکا کیمیتاکه 14 ژانویه سال 1925 در خانواده‌ای به دنیا آمد که مادرش شیزوئه تبار سامورایی داشت و پدرش آزوسا کارمند رسمی دولت بود. وی همواره به نیای پدری مادرش میبالید و با غرور افتخار از او یاد میکرد. طبق سنت میشیما و خانوادش که بعداً شامل یک خواهر و برادر هم شد، در 10 سال اول زندگی در خانواده والدین پدری زندگی کردند. ناتسوکو مادر بزرگ میشیما تسلط زیادی بر روی خانواده پسرش اعمال میکرد. او تمام آرزوهایش را در نوش جستجو می کرد و میشیما هنوز 2 ماهش کامل نشده بود که او را از مادرش که در طبقه دوم همان خانه زندگی می کرد گرفت و به اتاقش برد. ناتسوکو از نظر جسمی و روحی بیمار بود. از این رو بیشتر اوقات داخل خانه تنها بود و در همین اتاق و همراه درد و تنهایی و نفرت بود که این کودک شخصیتش شکل گرفت. ناتسوکو غرور، جدیت و انزوا را به میشیما آموخت، صفاتی که به نظر او جزو لاینفک روح سامورایی بود. یوکیو 12 سال بعد نزد پدر و مادرش برگشت ولی کماکان با مادر بزرگش در ارتباط بود و با او به دیدن نمایش کابوکی می رفت. در 12 سالگی میشیما شروع به نوشتن اولین داستانهای خود کرد. او اسطوره ها و آثار بسیاری از نویسندگان کلاسیک ژاپنی و همچنین ژان کوکتو، اسکار وایلد، راینر ماریا ریلکه، توماس مان، فردریش نیچه و چارلز بودلر را مطالعه می کرد. پدر که روحیه نظامی داشت، دوست نداشت یوکیو نویسنده شود و دست نوشته های او را پاره کرد. اما یوکیو با حمایت مادر مخفیانه به نوشتن ادامه می داد. یوکیو در کودکی به مدرسه نخبگان رفت و در سال 1944 تحصیلاتش را با درجه ممتاز و اخذ چنان نمره های بالایی در این مدرسه به پایان برد که امپراتور با صدور فرمان افتخار و اهدای ساعتی مزین به قاب نقره همراه با تقدیرنامه‌ای او را پر افتخارترین دانش آموز ژاپن خواند. 13 ساله بود که نخستین شعرها و داستانهایش در نشریه ادبی مدرسه چاپ شد، اما نخستین داستانش که مورد توجه خوانندگان و منتقدان قرار گرفت، بیشه‌زاری غرق شکوفه نام داشت که نخستین بار در سال 1941 وقتی 16 ساله بود در مجله کوچک بونگی بونکا به چاپ رسید. این داستان سرشار از تمثیل‌ها، تصاویر و استعاره‌هایی است که در آثار بعدی نویسنده به گونه‌ای چشمگیر رخ می‌نماید و پیوسته در نوشته‌هایش تکرار می‌شود. این داستان را معلمش برای مجله فرستاد. هیئت تحریریه بعد از خواندن داستان به خود برای کشف یک نابغه تبریک گفتند. پس از آن به توصیه آنها برای حفاظت در مقابل واکنش احتمالی پدرش نام مستعار یوکیو میشیما را برای خود برگزید. یوکیو از کلمه یوکی به معنی برف گرفته شده. در همین دوران آشنایی میشیما با گروه رمانتیک های ژاپن نقطه عطفی در کار نویسندگیش به شمار می رود و تأثیر بسیاری بر ذهن و زبان او می گذارد. افراد این گروه را متفکرینی تشکیل می دادند که بر یگان بودن ملت ژاپن، یکتایی فرهنگ و بی همتایی تاریخشان اصرار می ورزیدند. میشیما به دلیل تشخیص اشتباه پزشک از سربازی معاف شد که این برایش افسردگی به بار آورد و از طرفی عواقب ناشی از جنگ جهانی دوم هم بر افسردگیش دامن زد. صدها افسر ارتش از اینکه امپراتور را مأیوس کرده بودند دست به انتحار زدند. در ماه اکتبر 1945 میتسوکو خواهر میشیما از بیماری حسبه جان سپرد. با این همه بار ناخوشایند روحی در همان سال میشیما به تحصیل حقوق پرداخت و در پایان سال 1947 فارغ التحصیل شد. در دوران دانشجویی بود که با یاسوناری کاواباتا که در سال 1968 گوی سبقت را از میشیما برد و برنده جایزه نوبل شد آشنا شد. میشیما همواره این نویسنده را به دیده تحسین و ستایش مینگریست. میشیما بعد از فارغ التحصیلی موقعیت خوبی در وزارت دارایی به دست آورد، اما او تمام اوقات بیکاریش را به نوشتن میپرداخت. در سپتامبر 1948 موفق شد که آثارش را به چاپ برساند و تصمیم گرفت که وزارت دارایی را ترک کند و در ماه نوامبر نوشتن اعترافات یک نقاب را آغاز کرد. این کتاب نقطه عطفی برای میشیما به حساب می آید. آوازه شهرت میشیما در ژاپنی که به پذیرش شرایط صلح متفقین مجبور شده بود روز به روز بالا می رفت. او همچنان بر ضرورت اصول سامورایی ها و به قول خودش راه شمشیر تأکید می ورزید. سال 1952 به یونان سفر کرد. این سفر تأثیر شگرفی بر دیدگاه او گذاشت و پیامدش رمان آوای موج‌ها بود که با الهام از داستان کهن یونانی نوشت. این داستان در سال 1954 معتبرترین جایزه ژاپن شینچوشا را برایش به ارمغان آورد. سال 1956 رمان موفق معبد کلاه فرنگی طلایی را نوشت که خیلی از منتقدان باور دارند بهترین اثر اوست. در سال 1958 با یوکو سوگیاما ازدواج کرد. در این مراسم کاواباتا ساقدوشش بود. ثمره این ازدواج یک دختر و یک پسر بود. او همواره می‌خواند و می‌نوشت. بعد از یک سلسله مطالعه پیوسته در زمینه فلسفه اروپایی و کتب فلسفی آیین بودیسم با باری از اندیشه‌های تازه، نگارش مجموعه چهارگانه دریای حاصلخیزی را آغاز کرد. سال 1966 برف بهاری اولین کتاب از این مجموعه کتاب فروشی های ژاپن را تسخیر کرد و هنوز چند ماهی از چاپ نخست نگذشته بود که ترجمه آن به انگلیسی و فرانسوی از کتاب فروشی های اروپا سر در آورد و منتقدان اروپایی را هم به تحسین واداشت. میشیما با قلم موشکافانه و نگاه تیزبینش و با وسواسی ستودنی جزئیات زندگی طبقات مختلف جامعه را شرح داده است. کارهای او پیشرو و ترکیبی از زیبایی شناسی مدرن و سنتی است. با هم داستان زیبای مروارید را میشنوید.
دهم دسامبر روز تولد خانم ساساکی بود، اما چون مایل بود که با کمترین هایهوی روز تولدش را جشن بگیرد، تنها صمیمی‌ترین دوستانش را برای صرف چای عصرانه به خانه‌اش دعوت کرده بود. خانم‌ها یاماموتو، ماتسومورا، آزوما، کاسوکا تنها دوستانش بودند که در آن محفل دور هم جمع شده بودند. همه 43 سال داشتند و درست همسن و سال میزبانشان بودند. در واقع این خانم‌ها عضو انجمن سن ما را مخفی نگه دارید بودند و به هیچ شرط و گفتگوی مطمئن بودند که شمار شمع‌های کیک تولد امروز به هیچ وجه به غریبه‌ها فاش نخواهد شد. خانم ساساکی به خاطر جشن تولدش انگشتری از مروارید دست کرده بود. الماس‌ها در محفلی که همه زن باشند چندان هم نشانه ذوق و سلیقه عالی نیست، ولی مروارید با رنگ لباسی که در آن روز به خصوص پوشیده بود هماهنگی بیشتری داشت. اندکی پس از آغاز جشن، همچنان که خانم ساساکی برای آخرین بار کیک تولد را ورانداز می‌کرد، مروارید انگشتریش که کمی شل شده بود از پایش درآمد و افتاد. این حادثه در این روز شاد به نظرش بسیار نحس و بچگون آمد، اما نباید کمترین نشانه ای از دلهوره و دستپاچگی از خود نشان دهد تا مبادا دیگران از این حادثه بچگون آگاه شوند. از این رو مروارید را کنار دیست بزرگ کیک گذاشت و تصمیم گرفت که بعد درباره‌اش یک فکری بکند. دور کیک بشقاب و چنگال و دستمال سفره به تعداد مهمان‌ها و خودش چیده شده بود. احساس کرد که دلش نمی‌خواهد او را هنگام بریدن کیک با انگشتری بی مروارید ببینند. از این رو انگشتر را از دستش درآورد و با مهارت و بیان که پشت به آنها کند، آن را در تورفتگی دیوار پشت سرش لغزاند. در معرکه گل کردن وراجیشان و شگفتی و شادی خانم ساساکی از هدیه‌های مناسبی که مهمان‌ها برایش آورده بودند، موضوع مروارید خیلی زود فراموش شد. لحظه بعد، به زودی وقت تشریفات معمول روشن و خاموش کردن شمع‌های کیک تولدش بود. همه با هیجان دور میز گرد آمده بودند تا در کار نچندان سخت روشن کردن 43 شمع او را یاری کنند. روی کیک تولد طرح گل میخکی بود و گویهای نقره‌ای به فراوانی اینجا و آنجا پراکنده بود. اینها بلورهای از شکر بودند که به رنگ نقره‌ای رنگ‌آمیزی شده بودند. در حالی که برای گرفتن سهم کیک خود با هم کلنجار می‌رفتند، خردریزهای شیرینی و تعدادی از گویهای نقره‌ای روی رومیزی سفید پخش و پلا شد. یکی دو تا از مهمان‌ها این خردریزها را بین دو انگشت خود جمع کرده و توی بشقابشان ریختند و آنهای دیگر یک راست توی دهانشان انداختند. کیک خانگی نبود. خانم ساساکی آن را به قنادی بسیار مشهوری سفارش داده بود و مهمان‌ها همگی بی‌نظیر بودن شیرینی را ستودند. خانم ساساکی غرق در سرور و شادی بود، اما ناگهان با حالتی دلهره‌آمیز به یاد مروارید افتاد که روی میز جا گذاشته بود. تا آنجا که برایش مقدور بود بسیار عادی از سر جای خود بلند شد و برای یافتن مروارید به راه افتاد. مروارید را در آنجا که مطمئن بود جا گذاشته پیدا نکرد. خانم ساساکی از گم کردن چیزی نفرت داشت. ناگهان بیان که فکر کند، درست در گرم و گرم جشن به جستجوی مروارید پرداخت و تنش و هیجان در رفتارش چنان آشکار بود که نظر همه را به خود جلب کرد. یکی از خانم‌ها پرسید: چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ نه نه نه، ابداً چیزی نیست، فقط یه لحظه. پاسخ خانم ساساکی مبهم و دو پهلو بود، اما پیش از آن که فرصت کند و به سر جای خود برگردد، اول یکی بعد آن دیگری و دست آخر همه مهمان‌ها از جای خود بلند شده و رومیزی را پشت رو کرده یا کورمال کورمال به کف اتاق دست می‌کشیدند. خانم آزوما با دیدن این هیاهو و جنجال احساس کرد که همه چیز چنان رقت انگیز و مایه دلسوزی است که کلمات را یارای بیانش نیست. از دست میزبانی که به خاطر گم شدن تنها یک مروارید چنان علم شنگه‌ای راه انداخته اخمایش در هم رفت. خانم آزوما تصمیم گرفت برای اینکه آن روز عصرشان خراب نشود، خود را مثل یک قربانی فدا کند. با لبخندی جسورانه گفت: پس بگو، چیزی که من همین حالا قورتش دادم همون مروارید بوده. آها، وقتی من سهم خودم رو میگرفتم یه گوی نقره افتاد روی رومیزی، اونو برداشتم و بی اون که فکر کنم قورتش دادم، انگار تو گلوم گیر کرده. اگه الماس بود در صورت لزوم با یه عمل جراحی اونو بهت بر میگردوندم، اما حالا که یه مروارید بیشتر نیست، فقط میتونم ازتون خواهش کنم که منو ببخشید. این حرفا یک بار تمامی نگرانی های دوستان را از بین برد و از اینها گذشته احساس کردند که میزبان را از حالت دستپاچگی ناگوار نجات داده و هیچ کس سعی نکرد که درباره درستی و نادرستی اعتراف خانم آزوما پرسجوی بکند. بدین قرار این حادثه کوچک نیز در کوره نیش و نوش خوشخلقی افکنده شد و از این رو در میان خنده جمعی حل شد. وقتی جشن به پایان رسید، خانم آزوما ماشین دو نفره اسپورتش را سوار شد و دوست صمیمی و همسایه‌اش خانم کاسوکا را در صندلی دیگر نشاند. دو دقیقه نگذشته بود که خانم آزوما گفت: روکو پوسکنده، اعتراف کن ببینم این تو بودی که مرواریدو بلعیدی، مگه نه؟ من موضوع به خاطر تو ماسمالی کردم. این طرز بیان ساده و بی تشریفات دوستی و محبتی عمیق در خود نهفته داشت، اما حتی اگر قصد و غرض دوستانه هم در میان بوده باشد، برای خانم کاسوکا تهمت اشتباه و ناحق به هر حال تهمتی اشتباه و ناحق بود. هیچ به خاطرش نمی آمد که از روی اشتباه مرواریدی را به جای یک گوی شکرین بلعیده باشد. خانم کاسوکا ترسیده با صدای ملایم و با چشمانی که چهره خانم آزوما را برای پی بردن به راز و ابهام اندیشش میکاوید، با حالتی اعتراض‌آمیز گفت: واقعاً که این درست همون کاریه که از دست من یکی بر نمیاد. آشفتگی و استرابی اندک که در جشن پدید آمده بود، انگار با اعتراف رکوپوسکنده خانم آزوما پایان گرفته، اما اثر زشت و ناهنجار و غریب آن حادثه هنوز بر جا مانده بود. خانم کاسوکا که در گیرودار این بود که چطور بیگناهی خود را نشان دهد، خیال برش داشته بود که یک دانه مروارید در گوشه ای از رودهش تکان می خورد. البته خیلی احتمالش کم بود که از روی اشتباه مرواریدی را جای گوی شکرینی بلعیده باشد. اما در آن همهمه و شلوغی ناشی از خنده و گفت و شنود، باید پذیرفت که دست کم امکان این موضوع وجود دارد. با این همه در ذهنش به عقب برگشت و به ماجراهای جشن بارها و بارها فکر کرد. هیچ لحظه ای را به خاطر نمی آورد که مرواریدی را بلعیده باشد. خانم کاسوکا هنگامی که تخیلش بر حسب اتفاق دورنمای دورتری از موضوع را مجسم کرد، کاملا سرخ شد. به فکرش رسید که وقتی مرواریدی وارد دستگاه گوارشی شود، مطمئناً با اینکه برق و جلایش را به خاطر ترشح معده اندکی از دست می‌دهد، اما در عرض یکی دو روز دوباره سالم و دست نخورده بیرون می‌آید. با این فکر انگار طرح خانم آزوما نیز روشن و آشکار جلوه‌گر می‌شد. بیشک خانم آزوما نیز همین چشم‌انداز را با شرم و دستپاچگی از نظر گذرانده بود و از این رو بار چنین مسئولیتی را به گردن دیگری افکنده بود. در این میان خانم یاماموتو و خانم ماتسومورا که مسیر خانهشان یکی بود، با تاکسی به خانه برمیگشتند. اندکی پس از راه افتادن تاکسی خانم ماتسوموراکی کیفش را باز کرد تا به صورتش دستی ببرد. وقتی میخواست جعبه پودرش را بردارد، نظرش به پرتوی زودگذر و کمرنگی افتاد. انگار چیزی به تای کیفش غلط خورد. کورمال کورمال با سرانگشتانش آن را باز یافت و با شگفتی دید که آن پرتوی زودگذر چیزی جز یک مروارید نیست. خانم ماتسومورا سگلان شگفتی را در خود فرو نشاند. این اواخر رابطهش با خانم یاماموتو دوستانه نبود و دلش نمیخواست به خاطر سهیم بودن در یافتن چنین چیز معمولی برای خودش گرفتاری درست کند. خوشبختانه خانم یاماموتو از پنجره تاکسی به بیرون خیره شده بود و به نظر نمی آمد که متوجه یکی خوردن ناگهانی و ناشی از شگفتی همراهش شده باشد. خانم ماتسومورا که از توالی ناگهانی این همه ماجرا تعادلش را از دست داده بود، هیچ درنگ نکرد دریابد که چگونه این مروارید سر از کیف او درآورده. اما فوراً به یاد نشان خاصی افتاد که به خاطر اخلاق در مدرسه گرفته بود و این موضوع او را در تنگنا قرار داد. با خود اندیشید که همچون کاری حتی برای لحظه‌ای در عالم خیال نیز از او سر نخواهد زد. اما چون دست بر قضا آن شی سر از کیف او درآورده بود، کار درست این بود که بیدرنگ آن را به صاحبش برگرداند. اگر در انجام این کار کوتاهی کند، با تمام قدرت بر وجدان او سنگینی خواهد کرد. باری تصمیم گرفت نگذارد همراهش خانم یاماموتو بویی از این ماجرای مبهم ببرد، خصوصا هنگامی که کارها به خاطر حالت دور از خودپرستی خانم آزوما چنین خوب تمام شده بود. خانم ماتسومورا احساس کرد که دیگر لحظه ای هم نمیتواند در تاکسی بنشیند. از این رو به بهانه این که قرار بود در بازگشت به خانه از خویشاوندی بیمار عیادت کند، از راننده خواست که او را در وسط منطقه مسکونی و آرام پیاده کند. خانم یاماموتو که در تاکسی تنها مانده بود، از اینکه شوخیش خانم ماتسومورا را به چنین حرکت تند و ناگهانی وادار کرده، اندک متعجب شد. اینک با زیر نظر گرفتن واکنش خانم ماتسومورا از پنجره تاکسی، آشکارا می دید که وی مروارید را از توی کیفش در می آورد. توی مهمانی خانم یاماموتو اولین نفری بود که کیکش را گرفته بود. یکی از گویهای نقره‌ای را که روی میز بود توی بشقابش گذاشت و دوباره پیش از دیگران سر جای خود برگشته بود و آنجا متوجه شده بود که آن گوی نقره‌ای یک مروارید است. با این کشف ناگهان نقشه بدخواهانه و شیطانی در مغزش جرقه زده بود. وقتی که دیگران سرشان به کیک تولد گرم بود، مروارید را با شتاب توی کیفی که خانم ماتسومورای تحمل ناپذیر جا گذاشته بود لغزانده بود. خانم ماتسومورا سرگشته وسط یک منطقه مسکونی، آنجا که خیلی کم انتظار تاکسی می رفت، ذهنش به خاطر این موضوع گرفتار افکار جور و جور شد. اولا برایش مهم نبود که این کار تا چه اندازه در تسکین وجدان خودش ضرورت دارد. در واقع رفتن و دوباره همه چیز را به هم ریختن شرم‌آور است و از آن بدتر این که در جریان موضوع مجبور شود که تمامی بدگمانی‌های ناحق را متوجه خودش کند. دوم این که با در نظر گرفتن همه این ملاحظات، اگر حالا در پس دادن مروارید عجله نکند، دیگر فرصت آن را برای همیشه از دست خواهد داد. اگر آن را به فردا موکول کند، در این حال مروارید پس داده شده بهانه‌ای برای برداشت‌های مشکوک و نفرت انگیز خواهد بود. درباره این احتمال خود خانم آزوما گوشه و کنایه‌ای هم به او زده بود. در این گیرودار نقشه عالی و بی‌نظیر به فکر خانم ماتسومورا رسید که بسیار خوشحالش کرد. نقشه‌ای که نه تنها وجدانش را آرامش خواهد بخشید، بلکه در این حال شخصیت وی را از خطر هر گونه بدگمانی و افکار غیر منصفانه در امان خواهد داشت. یک تاکسی صدا کرد و به راننده گفت که او را هر چه زودتر به یک مغازه جواهرفروشی مشهور و معتبر در خیابان گینزا ببرد. توی مغازه مروارید را از کیفش درآورد و آن را به فروشنده نشان داد و از او خواهش کرد که مرواریدی را نشانش بدهد که از مروارید او اندکی بزرگتر و از نظر جنس و کیفیت با ارزش تر باشد. پس از خریدن مروارید بار دیگر با تاکسی به طرف خانه خانم ساساکی راه افتاد. نقشه خانم ماتسومورا این بود که مروارید تازه خریده را به خانم ساساکی بدهد و بگوید که آن را در جیب ژاکتش پیدا کرده است. خانم ساساکی آن را خواهد پذیرفت و بعدش سعی می‌کند که آن را در انگشترش جا کند. به هر حال چون مروارید اندازه‌اش فرق دارد، در پایه انگشتر جفت جور نخواهد شد و خانم ساساکی آشفته سعی خواهد کرد که آن را به خانم ماتسومورا برگرداند، اما او از پس گرفتنش خودداری خواهد کرد. از این رو خانم ساساکی چاره‌ای ندارد جز آنکه پیش خودش فکر کند این زن از آن رو به چنین شیوهی متوسل شده که آبروی یکی دیگر را حفظ کند. حال که چنین است، شاید بهترین راه پذیرفتن مروارید و فراموش کردن موضوع باشد. خانم ماتسومورا بیشک دریافته که یکی از آن سه خانم در دزدیدن مروارید دست داشته، اما از بین چهار مهمانم دست کم میتوانم مطمئن باشم که خانم ماتسومورا کاملا بیگناه است. کی شنیده که دزدی به چیزی دست برد بزند بعد همان جنس را با ارزش گرانتر سر جایش بگذارد؟ برمیگردیم به سراغ خانم‌های دیگر. خانم پکاسوکا پس از رسیدن به خانه، از اینکه خانم آزوما چنین ظالمانه دستش انداخته، به طرزی دردناک منقلب شد. برای تبرئه خود از همچو تهمت مضحکی می‌دانست که بایست پیش از فردا دست به کار شود، وگرنه دیگر خیلی دیر خواهد شد. بدین معنی که لااقل به منظور ارائه دلایل مثبت حاکی از این که مروارید را نخورده است، چیزی که بیش از همه ضرورت داشت نشان دادن خود مروارید بود. خانم کاسوکای طبیعتاً ترسو را شوق الهام ناشی از جسارت عمل بیباکانه از خانه به جای کشان که تازه از آنجا برگشته بود. با عجله خود را به مغازه مروارید فروشی خیابان گینزا رساند و مرواریدی را انتخاب کرد و خرید که به چشم او به اندازه همان گویهای نقره‌ای روی کیک تولد بود. بعد به خانم آزوما تلفن کرد. به او توضیح داد که در بازگشت به خانه لای گره حمایل کیمانویش مرواریدی را که خانم ساساکی گم کرده بود پیدا کرده است، اما چون احساس شرم فراوان می‌کرد که خودش به تنهایی آن را پس بدهد، از خانم آزوما خواهش کرد که لطف کرده و هرچه زودتر همراه وی بیاید. خانم آزوما توی دلش قضیه را کمی ناممکن تلقی کرد، اما چون دوست خوبش از او خواهش کرده بود، پذیرفت که همراه وی برود. خانم ساساکی مرواریدی را که خانم ماتسومورا آورده بود پذیرفت، اما از اینکه نتوانست آن را در انگشتری جا کند متحیر شد. با حالتی مشفقانه به دنبال همان رشته افکاری کشانده شد که به خاطر آن خانم ماتسومورا نذر و دعا کرده بود. اما وقتی که خانم کاسوکا ساعتی بعد همراه خانم آزوما از راه رسید و یک مروارید دیگر به او داد، برایش مایه شگفتی شد. خانم ساساکی نزدیک بود جریان دیدارش با خانم ماتسومورا را با آنها در میان بگذارد، اما در آخرین لحظه جلوی خودش را گرفت و با بی‌علاقگی دومی مروارید را پذیرفت. مطمئن بود که به هر حال این یکی در انگشتری جا خواهد افتاد و به محض اینکه آن دو خانه را ترک گفتند، با عجله مروارید را روی انگشتری امتحان کرد، اما این یکی بسیار کوچک بود. با این حال خانم ساساکی این دفعه چندان دچار حیرت نشد. در بازگشت توی ماشین هر دو زن متوجه شدند که حد زدن اینکه آن دیگری به چه چیزی می‌اندیشید امکان ناپذیر است و برخلاف همیشه که پرگویی و وراجه می‌کردند، اکنون در سکوتی طولانی فرو رفته بودند. خانم کاسوکا به نوبه خود هنوز از این سوءظن که مروارید را بی‌تردید خانم آزوما بلعیده و نیز اعتراف او در مجلس جشن واقعیت داشته است، دست بر نداشته بود. اگر چنین بوده باشد، در این حال که همه چیز با چنین نرمش و آرامشی جور شد، این امر از جانب خانم آزوما که در بازگشت از مهمانی اینقدر ظالمانه وی را مسخره کرده و گناه را به گردن وی انداخت، بخشیدنی نیست. آیا این به خاطر طبیعت بی نهایت بیمارگونه خانم آزوما نیست که حتی پس از این همه ماجرا همچنان از اعتراف به بلعیدن مروارید خودداری کرده است؟ می‌پردازیم به خانم ماتسومورا. این خانم پس از آن که خانم ساساکی را ناگزیر از پذیرفتن مروارید کرد، اکنون در فکرش راحتی بیشتری احساس می‌کرد و بر سر آن بود که تمام ریزه‌کاری‌های ماجرای اخیر را سر فرصت و فارغ‌البال بررسی کند. وقتی برای گرفتن سهم کیک خود می‌رفت، به یقین کیفش را روی صندلی جا گذاشته است. پس از آن موقع خوردن کیک از دستمال کاغذی روی میز استفاده کرده است، لذا هیچ لزومی نداشته که دستمالش را از کیفش در بیاورد. پس چطور شده مروارید توی کیفی که همیشه بسته بود غلطیده باشد؟ اکنون در میافت که چقدر احمق بوده. به جای آنکه صرفاً با دیدن مروارید دچار حراسی بی اساس شود، قبلاً به همچون واقعیت ساده‌ای پی نبرده است. یکی باید از روی قصد این مروارید را برای گناهکار قلمداد کردن وی توی کیفش